ساعت 9 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه در باره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. گفته می شود که در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد، بر رسانه ها گفته است که مارتین گریفتیز، هماهنگ کننده این سازمان، گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در این کشور افزوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که با نزدیک به 27,000 زیان دیده سیلاب در افغانستان کمک کرده است. این نهاد در توییت روز شنبه گفت که این کمک در جریان ماه جاری میلادی در 12 ولایت صورت گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. سیلاب ها به تازگی در چندین ولایت افغانستان سرازیر شده که در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. افغانستان در اولین بازیش در جام آسیا سریلانکا را شکست داد. این بازی حوالی ساعت 6:30 شام دیروز در ورزشگاه کرکت دوبی آغاز شد. نخست سریلانکا با بیتینگ آغاز کرد و 106 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان این هدف را در آور 11 تکمیل کرد و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. بازی دیگر افغانستان پس فردا سه شنبه در برابر بنگلادش است. یک بازی مهم دیگر این جام شام امروز میان پاکستان و هند برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش ها تکت های این بازی فروخته شده است. مقامات اوکراین توزیع تابلت های آیودین را برای باشندگان مناطق نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا آغاز کردند تا در برابر مسمومیت با تشعشعات هسته‌ای احتمالی در امان باشند. روسیه و اوکراین یکدیگر را به گلوله‌باری بر این نیروگاه هسته‌ای متهم کردند. کارشناسان نگرانی خود را در مورد سیستم های سرد کننده وکتورهای هسته‌ای این نیروگاه پس از خاموش شدن موقت تاسیسات روز پنجشنبه ابراز کردند. خرابی سیستم سرد کننده می تواند باعث ذوب شدن این نیروگاه هسته‌ای شود. و حکومت قزاقستان دیروز شنبه اعلام کرد که تمام صادرات اسلحه را برای یک سال به حالت تعلیق درآورده است. درباره دلیل این تصمیم چیزی گفتن نشده است. قاسم جومارت توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، اخیراً ابراز نگرانی کرده است که سلاح‌های قزاقستان ممکن به درگیری‌های نظامی منطقه‌ای در پی جنگ جاری روسیه علیه اوکراین را پیدا کند. رهبری این جمهوری شوروی سابق که رابط اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، نگران است که جاطلبی‌های ژئوپلیتیکی مسکو ممکن است فراتر از اوکراین گسترش یابد. بدین لحاظ تلاش می‌کند که بین روسیه، اوکراین، ترکیه و چین تعادل ایجاد کند. از زمانی که روسیه تهاجم تمام عیار خود را علیه اوکراین در اواخر ماه فوریه آغاز کرد، قزاقستان از ابراز حمایت از مسکو یا کیف خودداری کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. مقام‌های طالبان می‌گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. یک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار می‌گوید:
دلتلان دی خیمه وی د کوچان دی وری اوسن پدی سین کی دغه
در اینجا خیمه کوچیا بود و حالا همه آن را آب برده است.
یک قاضی آمریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. رینا امیری نماینده آمریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان است. کشورها و نهادهای اسلامی میخواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. یکی از دختران که از مکتب باز مانده است بر رادیو آزادی گفت:
اسلام و بهانه گشتن وارد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن علم فقط برای مردا فرض است. نه خیر، بر زن و مرد مقدس.
شماره تلفات سیلاب‌ها در پاکستان نزدیک به 1000 تن رسیده است. شماره از جوانان در غور به دلیل نبود کار از طریق قاچاق به ایران می روند.
ده نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه است. من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما این گونه تذیره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
من کساری میشناسم که حتی شانزه را خلاص کردن محصر هستند، امروی من هستن، میخواهند که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستند مثل من.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 6 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 28 اگست 2022 میلادی. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مقام های طالبان می گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. حدود 10 ولایت افغانستان به تازگی گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. در این حال شماری از سیلاب زدگان می گویند که در انتظار کمکند. شرح بیشتر در این گزارش.
بی بی جماله باشنده شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. او میگوید که خانهش بر اثر جاری شدن سیلاب تخریب شده و در انتظار کمک است.
هیچ چیز ندارم، به همه معلوم است. پسرم خانهش جدا بود، این اتاق من بود و این اتاق دیگر از آنها بود. اموال خود را آنجا مانده بودیم، اما همه چیز ما را سیلاب برد.
میراجان یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار است. او هم میگوید که سیلاب خانهشان را ویران کرده و اکنون در جستجوی سرپناه است.
خانه ما را سیلاب کاملا برده است. همه قدر کردیم که سر خود را نجات دادیم. هیچ چیز برای زندگی نداریم.
از سوی دیگر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید سیلاب ها در افغانستان باز هم از مردم قربانی گرفته و باعث خسارات هنگفته مالی شده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی به رسانه‌ها روز شنبه گفت که بر اثر این سیلاب‌ها 6 تن در ننگرهار و 1 تن دیگر در لغمان جان باخته است. او افزود:
دغه سیلابونو د ځان سره مالی تلفات هم زیات ترلودل.
این سیلاب ها خسارات زیاد مالی نیز به همراه داشته است. صدها خانه به طور کامل و یا قسمت تخریب است. همچنان هزاران جریب زمین زراعتی در نتیجه جاری شدن سیلاب تخریب شده است. سیلاب ها در حدود 10 ولایت شامل اروزگان، کندهار، زابل، میدان وردک، ننگرهار، لغمان، پنچیر و پروان سرازیر شده است.
از سوی دیگر دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید روز شنبه در نشست کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی درباره توزیع کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان بحث شد. در بخشی از خبرنامه این دفتر گفته شده است که سیلاب‌ها تا یک ماه اخیر جان 194 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان گرفته و 265 تن دیگر را زخمی کرده است. بر اساس خبرنامه در اثر سیلاب‌ها 600 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده و هزاران رأس مواشی تلف شدند. در حالی که مقام‌های طالبان می‌گویند که به آسیب دیدگان کمک‌های اولیه رسانده شده، اما بسیاری از متضررین سیلاب از تأخیر در توزیع کمک‌ها شکایت داشته و برخی دیگر می‌گویند که کمک‌ها به دسترس مستحقین قرار نمی‌گیرد.
شنیدید که مقام‌های طالبان می‌گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. یک قاضی آمریکایی می‌گوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. این قاضی گفته در مورد دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تنها رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته می‌تواند و سفارش کرده که این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر داده شود. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از این تصمیم قاضی آمریکایی استقبال کردند و از آمریکا می‌خواهند که این دارایی‌های افغانان را آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از آنکه خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا نوشتند که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد، یک قاضی آمریکایی گفته قربانیان حادثه یاد شده حقدار این دارایی‌ها نیستند و باید دوباره به افغانان برگردانده شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سارا نیتبرن، قاضی القضات منهاتن آمریکا، نوشته که گفته است به قربانیان حادثه 11 سپتامبر این اجازه داده نمی‌شود که میلیاردها دلار دارایی‌های مربوط به بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. نیتبرن گفته که به اساس قانون صلاحیت دادن این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر را محکمه نه بلکه فقط رئیس جمهور دارد. خانم نیتبرن گفته قربانیان طالبان یعنی مردم عام افغانستان سالهای سال به خاطر عدالت، حساب دادن و جبران مبارزه می‌کنند. آنان حقدار هستند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم از این گفته‌های قاضی آمریکایی استقبال کردند و می‌گویند که این دارایی‌ها هر چه زودتر به افغانان داده شود. صابر مومند سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت
د افغانستان د ولس د کنګل شو شتمنۍ او د ازادۍ دو په تړاو چې هر ګام پورته کیږي د افغانستان بانک
دارایی های منجمد شده مردم افغانستان هر گامی که برداشته می شود بانک مرکزی استقبال می کند. در مورد این اظهارات قاضی آمریکایی که گفته این دارایی ها حق قربانیان 11 سپتامبر نیست استقبال می کنیم.
دې پیسو مستحق ندی هر کله کوي.
آمریکا 7 میلیارد دلار دارایی‌های بانک افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان منجمد کرد. در ماه فوریه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی 3.5 میلیارد این پول را به نفع افغانان اختصاص داد و در مورد باقی مانده آن گفت که به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر داده شود. اما در نامه‌ای که 80 خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر به تاریخ 26 ماه اسد به رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از او خواسته شده که این سرمایه منجمد شده را به افغانان بسپارد. در این نامه که شماری از رسانه‌های آمریکایی نشر کردند آمده، پرداخت پول از این 7 میلیارد دلار به هر نامی برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از نگاه قانونی مشکوک و از نگاه اخلاقی نادرست است. 6 روز پیش نصیر احمد فائق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، هم در حساب توییتری خود از تصمیم محکمه نیویورک ابراز خرسندی کرد که درخواست پرداخت نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده. آقای فائق نوشته بود امید از سرمایه منجمد شده افغانستان هرچه زودتر آزاد شود و به اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای پیشرفت و کمک به مردم نیازمند افغانستان کار گرفته شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم میگویند اگر این دارایی های منجمد شده آزاد شود، امور تجارتی تجار افغان، نقدینگی افغانستان بانک و باور از دست رفته مردم به بانک های خصوصی باز میگردد. از این میان محسن اکبری در مورد نتیجه آزاد نکردن این دارایی ها به رادیو آزادی گفت
و اگر پول ها آزاد نشوه، نقاطی را که قبلا ذکر کردم که مشکل نقدینگی بود، مشکل انتقالات پول چی در داخل باشه و چی به خارج و مشکل عدم دسترسی تجار به پول کافی، بی اعتمادی مردم و در نهایت بیکاری و فقر افزود خواهد شد و رفته رفته مردم با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد.
از زمانی که دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده، در این کشور بحران و بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته است. هرچند به شمول مقام‌های حکومت طالبان، سازمان ملل و سازمان‌های جهانی و نمایندگان کشورها تلاش کردند که آمریکا را برای آزادسازی این دارایی‌ها قناعت دهند، اما نت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 25 اسد گفت آنان به راه حلی فکر می‌کنند که این پول به دست طالبان نرسد و تنها برای کمک به مردم عام استفاده شود.
شنیدید که یک قاضی آمریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. رینا میری، نماینده آمریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان، از کشورها و نهادهای اسلامی میخواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. رینا میری همچنان گفته که عربستان سعودی در زمینه دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیش قدم شود. شماری از زنان و دختران هم که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حق تعلیم و کار محروم شدند میگویند حکومت طالبان دین اسلام را بهانه برای حذف زنان قرار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنان را کلا از جامعه حذف کردند. فعلا نه کاریه، نه در و نه
جایی مانده که بر زن خلاصه زندگی کردن فعلا حرام شدن.
سریا باشنده کابل پیش از آمدن طالبان دانش آموز صنف هفتم بود. او با آمدن طالبان و بسته شدن دروازه مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شد. او میگوید زنان و دختران به هر بهانه ای از سوی طالبان منزوی می شوند. ادعایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند. سریا به رادیو آزادی گفت:
اسلام و بهانه گشتن وارد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن این فقط برای مرد فرض است، نه خیر، بر زن و مرد فرض است.
به تازگی رینا امیری فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان روز جمعه در گفتگویی با روزنامه سعودی گزید یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را غم‌انگیز خوانده و از کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته که از حقوق زنان و دختران افغان در برابر طالبان حمایت کنند. خانم امیری در این مصاحبه خود گفته اسلام دینی است که با حقوق بشر و حقوق زنان همسوست. او از عربستان سعودی با عنوان کشوری که نگاه همه کشورها اسلامی با آن است خواسته که در مقابل طالبان در دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیشقدم گردد. بانو امیری همچنان گفته حکومت طالبان از 23 ماه مارچ تا کنون حداقل 16 فرمان برای محدود کردن حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نیلوفر از بانوان است که پس از آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت نهادی که او آنجا کار می‌کرد به علت محدودیت‌ها از او خواست که دیگر به کار نیاید.
به نظر من اسلام که از حقوق مرد و زن مساوی گفته و هر دو طرف میتونه که هم درس خود بخونه، هم تحصیل کنه، هم کار کنه، باید مساویان نباشه. ولی من فکر میکنم امارات همه اینا رو بهانه میگیره.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد روز جمعه در حساب توییتری خود نوشته که زنان و دختران در افغانستان نامرئی میشوند. در ادامه آمده است که بدون مشارکت برابر زنان صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود نخواهد داشت. خواستیم در این مورد دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که طالبان با حاکمیتشان از یک سال به این سو شمار زیادی از دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و آموزش محروم کردند. افزون بر این پوشانیدن صورت دختران و زنان به اجبار، محدودیت بر آموزش و کار، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و همچنان جلوگیری از اعتراض‌های سلامیست مواردی هستند که اداره فعلی طالبان را در داخل و خارج با واکنش‌های گسترده و پرسش‌ها مواجه ساخته است. اما طالبان هم بارها گفتند که حقوق بانوان را در چهارچوب اسلام تضمین کردند.
شنیدید که رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی می‌خواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. بر اساس ارقام اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان، شمار تلفات سیلاب‌ها در این کشور نزدیک به 1000 تن رسیده است و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان برای کمک با سیلاب زدگان 38 میلیارد روپیه پاکستانی را اختصاص داده است. بیشتر در این گزارش.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که شمار تلفات سیلاب‌ها در پاکستان تا نوقت دیروز به 982 تن رسیده بود. شمار تلفات در آن کشور روز جمعه حدود 900 تن گفته شده بود. گمان می رود که ارقام جانباختگان ناشی از جاری شدن سیلاب ها در پاکستان بیشتر از ارقام رسمی باشد. مردم عام به این باورند که سیل افراد زیادی را برده است و از آنها هنوز خبر نیست. با تقریبا 33 میلیون نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان آسیب رسیده است و 7 میلیون خانه رهایشی و ساختمان ها ویران شده اند. سیلاب ها در پاکستان همچنان بیش از 800 هزار رسم مواشی را از بین برده و ده هزار رسم مواشی دیگر ناپدیدند. صدیق احمد باشنده شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفت که مقام های حکومتی وعده کرده بودند که برای جلوگیری از آبخیزی دریا دیوارهای کنکریتی می سازند.
مکان بنا لیا تو این که ابھی
اینجا خانه آباد کردیم. 8 سال می شود. آنها وعده کرده بودند که دیوارهای کانکریتی می سازند و تمام کناره های دریا را پخته می کنند، اما این وعده را عملی نکردند و هیچ کار انجام ندادند.
از سوی دیگر محمد عظیم یک باشنده منطقه فاضلپور ایالت پنجاب می گوید سیلاب ها به مردم خیلی آسیب رسانده است.
به ما آسیب زیاد رسیده است. خانه های ما ویران شده و نزدیکان ما جان باختند. سیل اولادهای همسایه ما را هم با خود برده است. هر جای را 3 متر آب گرفته است.
به دنبال سیلاب های مرگبار و ویرانگر در پاکستان، حکومت آن کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و تلاش ها برای نجات افراد گیرمانده ادامه دارد. به همکاری اردو و گروه های مددرسان نزدیک 5 میلیون نفر در کمپ های موقتی جابجا شدند. شهباز شریف صدراعظم پاکستان در دیدار از یک منطقه سیلاب زده در سند، سیلاب های فیلی را در آن کشور بی سابقه خوانده است. او خواستار کمک جامعه جهانی شده و در این حال وعده کرده که حکومت پاکستان با هر خانواده آسیب دیده 25,000 روپیه پاکستانی کمک میکند. اتحادیه اروپا و نهادهای مددرسان تعهد کردند که میلیون ها دلار را برای کمک به سیلاب زده ها در پاکستان فراهم میکنند.
شنیدید که شمار تلفات سیلاب ها در پاکستان نزدیک به 1,000 تن رسیده است. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از جوانان تحصیل کرده و استادان پوهنتون‌ها در غور می‌گویند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بحر کارگری راه قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. آنها می‌گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان سبکدوش کرده است، از این لحاظ مجبور به ترک کشور شدند. فعالان جامعه مدنی این ولایت می‌گویند که حکومت سرپرست طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مساعد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز می شود.
وقتی که امارت اسلامی پیروز شد من از وظیفه سبکدوش کردم.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود. اما به گفته احمدی طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ التحصیل شد. اما برای دو آزادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بحر کارگری به ایران عزم سفر کند.
من دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشتم. برای فیلن بیکار هستم. در خانه نوز فامیل هستم. من از من نان مایم و مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست در غور خصوصا. مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، متاسفانه مرا شالست نکردم، به مسیسات من شالست نشدم. زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی مت ندارم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی شانزه رو خلاص کردن، ماستر هستن، همراه من هستن، میخوان که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوانای دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن با پانتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش میرن، یک لقمه نانی رو بر خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله یکی دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او برای دو آزادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولت دایکندی وظیفه اجرا کرد. اما حال او بیکار است، چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم. میخواییم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم و به خاطر نفقه اولاد و خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهم چندین بار دیگر هم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد برای دو آزادی بیشتر گفت.
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن به حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم، دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید نمی هفته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چی کار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگانه علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانای ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدن که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است:
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانای سرزمین مساعد بگردانه تا زمینه فرار جوانا به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعزیز هم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد:
ولایت غور با کدوم برنامه خاص ندارن که کدوم کار برای جوانا آمده شود. به شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا تبدیل نمیشه و دیگه کدوم پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی ایبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیب الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جایی نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبان همیشه برای مردم و خصوصا جوانان این بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور نروین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگویند. ما خواهشم از حکومت طالبان است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازند تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
گزارش بود در مورد بیکاری جوانان در ولایت غور. و حالا نوبت پیام های شماست.
پیام ها و نظریات شما.
رابعه هستم از ولایت جوزجان. یک تن از فامیل های معلولین هستیم. ما در بلاک های رهایشی از آن فامیلی میشینیم. ده نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه هستند. من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما این گونه تازیر نداریم که از بازار یک کیلو گاز بخریم.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، بخصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP گرفته بجرا کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر نکشل کار تر نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از جنه WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم 10% توضیح کرده، 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
محمد شفیق هستم از ولایت میدان وردک. از حکومت امارت اسلامی میخوام که مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن. به مردم بیچاره و فقیر نگاه ندارن، این ظالم هستن اکثریتشان، فقط به منفعت خودشان هستن. از امارت اسلامی، از ذبیح الله مجاهد، از دیگه بزرگان امارت اسلامی، از کارمندان شاربالی میخواهیم که در این بخش کم توجه داشته باشند و نرخ‌ها را زیر کنترل خود داشته باشند. در غیر این صورت مردم بیچاره چی کار بکنه بیادر؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-21-12-45-01.
بله، به شماره واتساپ ما پیام هایتان را بفرستید تا از امواج رادیو آزادی پخش شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید.